دی مجله بامدادی. السلام علیکم شنوندگانی ارجمند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم.
و من سید قاسم قیامپور تا این نیم ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز شنبه 21 آگوست سال 2010 میلادی است. ابتدا چشم‌اندازی داریم به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان میرزای سلیمپور.
سلام شنونده گرامی. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز جمعه گفت نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی به خاطر اثرگیری مذاکرات مستقیم صلح خاورمیانه به آمریکا دعوت میشوند. خانم کلینتون در یک بیانیه کوتاه گفت میزبانی این مذاکرات را روز 2 سپتامبر در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بر عهده خواهد داشت. On behalf of the United States
government, I've invited از نام دولت آمریکا من سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس را برای از سرگیری مذاکرات مستقیم روز 2 سپتامبر به واشنگتن دعوت میکنم.
انتظار مروه چارگانه صلح خاورمیانه آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه یک دعوت مشترک به شروع دوباره مذاکرات صلح را نشر کنند. دادگاه عالی تاجیکستان 46 نفر با شمول برادر و عمک میرزا زیایف وزیر سابق حالات اضطراری و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین را با جرم دستاشان در نارامی های سال گذشته تویلدره به مهلت های طولانی محکوم به زندان کرد. دادگاه دو تن از این شما را به حبس عمرباد و 23 نفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بقیه به مدتی از 10 تا 27 سال روانه زندان شدند. 6 تن از محکومین ادبای روسیه بودند. عملیات ویژه نیروهای دولتی در تابستان سال 2009 در تویلدره که زیر چتر عملیات کوکنار 2009 انجام میشد 11 نفر با شمول میرزا زیایف را کشته به جا گذاشت. دادگاه عالی قبلا دو فرزند میرزا زیایف را نیز برای 28 و 30 سال محکوم به زندان کرد. دادگاه شهر اوبنس که ولایت مسکو دوسکین خد را با جرم بالاتکوب به هلاکت رساندن یک شهروند تاجیکستان مطابقاً به 8 و 6 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری های روسی می نویسند که این جوان در کوچه هر این دو جوان در کوچه هر رهگذاری غیر تهاجمی را لاتوکوب می کردند. آنها در چندین مورد لاتوکوب افراد غیر روس در زمینه عداوت قومی و یک مورد کشتار مهاجر تاجیک در ماه آگوست سال 2009 مجرم شناخته شدند. وزیر دفاع ایران احمد وحیدی که در جریان نماز جمعه در تهران صحبت میکرد اعلان کرد که کشورش پرتاب آزمایشی موشک نوی زمین به زمین نوی قیام را با موفقیت انجام داده است. وحیدی محل آزمایش را نام نبرد ولی تلویزیون ایران نواری از یک منطقه بیابانی پرتاب شدن موشک را نمایش داد. این خبر همگی یک روز قبل از آغاز سوختگیری برای نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران نست که روسیه در شهر بندری بوشهر در جنوب ایران بنا میکند. روز جمعه ارمنستان و روسیه در حضور رهبران هر دو کشور سرج سارکیسیان و دیمیتری مدیدوف با قرارداد امضا گذاشتند که زمان اجرای پایگاه گمرکی را تا سال 2044 تمدید میکند. روسیه این پایگاه را سال 1995 برای 25 سال اجاره گرفته بود. سرج سارکیسیان بعد دنبال امضای این قرارداد گفت
با این پروتکل نه فقط زمان حضور پایگاه روسیه در ارمنستان تمدید شد بلکه دایره مسئولیت جغرافی و استراتژی این پایگاه نیز گسترش می‌یابد.
آژانس خریدهای دولتی تاجیکستان میگوید اسم برنده تندری هنوز روزی 26 ایول دایر شده برای خریداری تجهیزات نیروگاه راغون را اعلان نخواهد کرد. یک رهبر این آژانس قبلا به خبرگزاری ها گفت که آنها به خاطر پیش نیامدن مشکلات در راههای آهن ازبکستان در امر ترانزیت بار برای این انشاءات مهم از افشای نام شرکت برنده خودداری میکنند. اما عبدالستار سعدالایف یک مسئول این اداره به رادیوی آزادی گفت اسم برنده و نامگوی مال با خواهش خود شرکت اعلان نمیشود.
آزمون شفافیت گذاشته اگه یکون جایی چیش نیست. اون شرکت های شروع کرده اگه غالبی آزمون در دانسته شده اگه طرفه این مبلغ های بجیتی تعمین کرده شده اگه است. و هر حال تشمیل شده است که بعض نامگوی تجهیزات هستن که آنها گفته نمیتونی شکرد.
این تندر برای خریداری 43 نوی تجهیزات به مبلغ بیش از 6 میلیون سومانی بوده است. تا حال از فروش سهمیه های راغون تقریبا 820 میلیون سومانی به دست آمده است.
تشکر میرزای سلیمپور بود با نشر نهایی رویدادهای عالم، منطقه و تاجیکستان. تفصیل چندی از این رویدادها در ادامه برنامه حتما تقدیم شما خواهد شد و یادرس میشیم که تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tg این هر دو نشانه وبسایت ماست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط مهوره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله.
حبسی ها بعد برای دو متهم در حوادث یک سال پیش طویل دارد. چرا رهبران پیشین مخالفین با بازرسی این پرونده در دادگاه عالی توجه نکردند؟
ملاقات بدون نتیجه. امام علی رحمان و دیمیتری میدویدیو در ملاقات در سوچی آیا به سازش رسیدند؟
و قیمت سفر به حج امسال ارزان‌تر می شود و ما چرا جوانان تاجیک تا 18 ساله را از زیارت خانه خدا محروم کردند؟ خوب شنوندگان ارجمند، این سرخطی چند گزارشی مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن می‌گردد. دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه حکم 46 نفری را اعلان کرد که با اتهام دست داشتن در درگیری‌های یک سال پیش در ناحیه طویل دره بازداشت شده بودند. طبق این حکم دو نفر به حبس ابد و 23 نفر به مهلت 30 سالی محکوم به زندان شدند. گفته می‌شود که میان متهمان 6 تن شهروندان روسیه نیز هستند.
حکم دادگاه عالی در حال اعلان شد که سوال‌های زیادی در رابطه به حوادث طویل دره، از جمله در مورد هلاکت مرموز فرمانده معروف مخالفین پیشین میرزا زیایف بدون پاسخ ماندند. تفصیلات موضوع را از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 46 نفر از جمله برادر جنرال سابق مرزازیف شیخ عبدالصمد و عمک او بابای محسدین را که در نارامی های شرق تاجیکستان گناهکار دانسته می شدند به سالهای طولانی محکوم به زندان کرد. نزدیکان محکوم شده ها می گویند دو نفری که در این گروه به حبس یک عمری محکوم شده است برادر مرزازیف شیخ عبدالصمد و عمک محسدین می باشند. از این گروه 23 نفر به مهلت 30 سال و باقی مانده از 10 تا 27 سال محکوم شدند. مسئول دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان شیرعلی شریفوف در صحبت به رادیو آزادی حکم دادگاه عالی را در مورد این گروه 46 نفر تصدیق نمود، ولی بنابر پوشیده صورت گرفتن جریان بررسی پرونده و جریان حکم دادگاه از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. بنابر اطلاع دادگاه عالی در میان محکوم شده ها 6 نفر شهروند قفقازی تبار روسیه نیز هست که در تابستان سال گذشته هنگام محو نمودن گروه نعمت عزیزوف در طویل دره 200 کیلومتری شرق تاجیکستان بازداشت شده بودند. عملیات ضد این گروه در طویل دره تحت عنوان کوکنار 2009 در تابستان سال گذشته پیش رفت و با کشته شدن نعمت عزیزوف و با مرگ مرموز جنرال مرزازیف انجام یافت. با انجام این عملیات افرادی بازداشت شده که در میان آنها نزدیکان و پیوندان مرزازیف از جمله دو پسرش هم شامل بودند، دفعتن از جانب کمیته ملی امنیت تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت و درباره این گروه و این پرونده اطلاع اصلا پخش نمی‌شد. تنها در ماه دکبر سال گذشته از طریق تلویزیون دولتی همگی یک مرتبه درباره این گروه اطلاع مفصل داده شده بود. یوسف یوسفزاده دادستانی کلی تاجیکستان چنین گزارش داده بود.
وقتی شد معین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد باروه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکش ها، تیرپرانی ها، کشتار ها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند. اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
پس از این گزارش جریان بازپرسی این افراد همچنان پوشیده ادامه یافت و به اطلاع سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان حکم این پرونده ها هم پوشیده اعلان داشته شد. در ماه ایولی سال روان دادگاه عالی تاجیکستان مطابق به بندهای قانون جنایی و نیز در اساس تحقیق بازرسان محمد رضای 23 ساله و سید احمد 26 ساله پسران مرزا زیایف را در غصب حاکمیت با راه زوری تشکیل اتحاد جنایی و استفاده غیر قانونی سلاح مجرم دانسته و با آنها 28 و 30 سالی زندان را روا دید. اما یکی از نزدیکان خانواده مرزا زیایف با نام احمد به رادیو آزادی گفت که جستجو و تعقیب افراد مظنون در حوادث تابستان گذشته طویل‌دره همچنان ادامه دارد. به قبل او تقریبا 26 نفر دیگر نیز در دهه‌های خوجخلاص، هفت چراغ و چلدره ناحیه طویل‌دره مورد بازپرسی کارمندان انتظامی قرار گرفتند، ولی منابع رسمی این اطلاع را رد می‌کند و می‌گوید به محکمه کشیده شدن این 46 نفر پایان تحقیق و بررسی نارامه‌های تابستان سال گذشته منطقه طویل‌دره میباشد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه عالی تاجیکستان اعلان شدن حکم 46 نفر متهم در حوادث طویل در هم در یک سال پیش. در رابطه با حکم دادگاه عالی ما با تحلیلگری تاجیک حکمت الله سیف‌الله‌زاده یک صحبت تلفنی داشتیم و خواستار نظری او با پرونده متهمان حوادث طویل در و حکم دادگاه شدیم. او به ما گفت:
واقعا مسئله ای که سال گذشته در قسمت شرقی تاجیکستان طویل‌دره و وقوع پیوست با نام مواد مخدر و به هر نامی معلوم کرد که هدف مواد مخدر نه، هدف به هر وسیله بالای شخصیت میرزا زیایف اتهام را بار کردن است. وقتی که از بین برده شد، حالا هم برای جامعه تاجیکستان وسیله از بین بردن میرزا زیایف معلوم نیست. وقتی که این شخصیت از بین برده شد، اون برنامه هدفمندانه به اصطلاحی که حکومت در شرق کشور مطرح کرد برای از بین بردن مواد مخدر، اونم از بین رفت. پس هدف نیست کردن مواد مخدر نه، پس پرده عمل دیگری بوده است. متاسفانه شخصیت ها یا که نفرانی که در اون منطقه هم مرحله به سر می بردند، از این گونه کارها آگاه نبودند و با یک طرز پیچیده شدند در قضیه. اگر امروز حکم با این طرز صورت گرفته است، بعضی ها از بین رفتن و دیگر ها حکم گرفتن، گمان میکنم که در عموم چندان عدالت صورت نگرفته است و باید که منصفانه مسئله بررسی میشد و کسی اگر واقعا کدام هدف آشکاری را علیه دولت تاجیکستان داشت، او باید حکم میگیرد. ولی برای جامعه پس این گونه حکم ها در پس پرده صورت میگیرند، به این معنا است که اینجا هدف چیزی دیگری بوده است.
بله، و اما جناب سیف‌الله‌زاده، ببینید، به نظر میرسد که در مورد این پرونده و از بین بردنی شک و شبه آید به هلاکت جنرال میرزا زیایف، رهبران حرکت نهضت کاملا بی‌تفاوتند و بگیریم از مقامات برای واقعی بررسی شدن پرونده یگان درخواستی هم نکردند، در حالی که طوری می‌دانیم میرزا زیایف از فرماندهان معروف حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان بود. سبب این بی‌تفاوتی از نگاه شما در چیست؟
من گمان میکنم که تجربه تاجیکستان چنین یک پرونده ها را داشت و چنین یک اقدام ها هم به هر طرز صورت گرفته بودند و نتیجه منفی بود. همه چیز بیانگر آن است که در پس کدام برنامه ناروشنی پیاده کرده شدند که نمیتواند هر کسی به یک طرز دیگری مسئله را مطرح کند. اگر برای مثال رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان اگر خیش را مطرح کند و پیشنهاد کند که این مسئله آشکارا باید برای جامعه تاجیکستان فهمانده شود، برای جانب دیگر به معنای دیگر فهمیده می شود. از این خاطر ما بازم تکرار شود میگویم که تجربه نشان داده است که هر طرز مراجعت میکنید به طور منفی فهمیده می شود.
تشکر. با تحلیلگر تاجیک حکمت الله سیف‌الله‌زاده در رابطه با حکم اخیری دادگاه عالی تاجیکستان در برابر 46 نفر متهم در حوادث یک سال پیش در طویل‌دره صحبت میکردیم. یادآور میشیم که روز جمعه دادگاه عالی این افراد را به مهلت‌های گوناگون از جمله دو نفر آنها را به حبس ابد محکوم کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. کمیته دینی حکومت تاجیکستان میگوید که قیمت سفر حج امسال ارزان‌تر شده، 3191 دلار را تشکیل می‌دهد. سال گذشته برای سفر مکه و مدینه زائرین تاجیک 3342 دلاری پرداخت کرده بودند. قرار است امسال 5500 شهروند تاجیکستان به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شوند. سال گذشته به اصطلاح کوتای حج برای کشور 5000 نفر مقرر شده بود.
بله، و عبدالغفور یوسفوف یک مسئول حج در کمیته دینی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته است که ثبت نام خواهشمندان سفر حج تا روز 31 آگوست ادامه می‌یابد. او همچین اظهار نمود که در روی سفر خانه خدا امسال یک سلسله محدودیت ها نیز جاری شدند. این محدودیت ها کدام هایند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه کیومرسی اتا میشنویم.
امسال کمیته دینی تاجیکستان سفر جوانان تا 18 ساله و پیران از 80 ساله بالا را برای زیارت خانه کعبه ممنوع کرده است. عبدالغفار یوسفوف سرداری شعبه روابط بین المللی و تشکیل حج کمیته دین که با رادیو آزادی صحبت میکرد در این باره چنین گفت:
محدودیت این است که از روی سن سال است، یعنی طبق دستور عمل ترتیب سفر دسته جمعی شهروندان به حج و عمره تنها شهروندان از 18 ساله تا 80 ساله برای سفر حج اجازه داده می شوند.
عربستان سعودی هم حج زنان را محدود کرده است و بر پایه آن زن به حج رفته می تواند که شوهر، برادر و یا کدام یکی از نزدیکانش با او همراه باشند. هرچند مقامات رسمی تاجیکستان تصمیم اخیر خود را روشن توضیح ندادند، ولی ایده بر این باورند که دولت می خواهد به این واسطه پیش راهی جوانهایی را بگیرد که به نیت حج وارد عربستان سعودی شده و دیگر بر نمی‌گردند. خود مقامات نیز بارها گفتند که در کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی ده ها طالب علمان تاجیک زندگی و تحصیل میکنند که مقامات تاجیکستان در باره آنها اطلاعی کافی ندارد. اما علمای دین اسلام باشد میگویند این تصمیم کمیته دین اگرچه از نظر دولتداری مهم است، ولی با معیارهای دین اسلام مخالفت دارد. دامولا قریش خان امام خطیب مسجد در ناحیه بابوجان غفوری استان سغد که سالهای پیش حج کنندگان را راهبلدی کرده است میگوید که دین اسلام برای ادای حج محدودیت ندارد.
خیلی خوب میشود که اونی که 16 ساله است 17 ساله است این هم مثلا قدرت بلاغت رسید است، قدرت حج کردن داشته باشد. محدودیت است خالی، اما سلامتی بین او
حج از جمله ارکان پنجگانه دین اسلام است که برای هر فرد مسلمان در تمام عمر یک بار فرض است. اگر این فرد به بلاغت رسیده است و توانایی دارد، روحانیان میگن کسی که این توانایی را دارد و از فرض خدا رو میگرداند، پس از دیدگاه شریعت جرم را مرتکب شده است. ولی محدودیت سن و سال برای سفر امساله حج تنها محدودیت نیست که مقامات کمیته دین پیش پای حاجی آن گذاشتند. کمیته دین همچنین از آنهایی که نیت حج کردن را دارند خواست است که هنگام خانه‌پوری نمودن اسناد لازم منابع درآمدشان را نیز واضح بنویسند. اطلاعی که تا این دم حاجیان مجبور نبودند که درباره آن به کسی چیزی بگویند. عبدالغفار یوسفوف سردار شعبه روابط بین المللی و تشکیل حج کمیته دین میگوید سالهای پیش بعضی از ساکنان تاجیکستان منزلهای خود را فروخته به حج رفتند که اگر از یک طرف به شریعت اسلام درست نگیرد، از طرف دیگر عاقبتش به خوشی نانجامیده است.
یعنی حج خانه خدا بر کسی واجب است که توانایی رفتن به سوی آن را دارد. وقتی که همین آیت را تمام مدیران شعبه و ناحیه و شهر و مردم فهمونند، یعنی شخصانی به حج می روند که یگان از یگان طرف کمبودی نداشته باشند.
اما رحمت الله ولیوف کارشناس تاجیک این تصمیم های اخیر کمیته دین را نقض حقوق آنهایی می داند که اولا مسلمانند و بعدا سالمند و توانایی دارند.
و فکر میکنم که این چیز باید آزاد باشد و این با اعتقاد و با وجدان هر یک آدم حواله کرده شود.
با این حال امسال از تاجیکستان 5500 نفر به زیارت خانه کعبه خواهند رفت که در مقایسه با یک سال پیش 500 نفر بیشتر بوده است. مقامات کمیته دین میگویند حجت گذاری این افراد در مقامات محلی تا روز 31 آگوست انجام شده. سفری آنها پیش از عید قربان که پس از 2 ماه و 10 روز عید رمضان میآید توسط هواپیماهای داخلی انجام خواهد شد که ارزش راهکرایی آن در مقایسه با سال پیش 151 دلار ارزان تر است. موافق شرطنامه میان کمیته دین و وزارت حج عربستان سعودی، پرواز حاجان تنها با راه هوایی انجام می شود و آن هم از طریق خط سیر دوشنبه جده دوشنبه و خوجند جده خوجند. کیومرسیتا رادیوی آزادی دوشنبه.
امتیازها و محدودیت ها در راه برای ادای حج اکبر.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 مجله خبری رو با گزارش از منطقه ادامه می دهیم. شروع از صبح روز پنجشنبه بیش از 2000 اعتراضگر به خاطر دفاع از میر شهر اوش قرقیزستان میلیس میرزا احمدوف دست به تظاهرات زدند. آنها در کنار بنای شهرداری به دنبال پخش آوازه‌ها درباره از مقامش برکنار شدن میرزا احمدوف جمع آمدند. روز جمعه آنها به وزیر کار قرقیزستان آیگول ریسقول به حمله آوردند و محافظان وزیر مجبور شدند که او را توسط ماشین از میدان بیرون کنند. حکومت موقت خانم ریسقولوا را به خاطر آرام کردن ازدحام به شهر اوش فرستاده است. روز جمعه میرزا احمدوف در نزد تظاهرگران حاضر شد و اظهار نمود که واقعا هم حکومت میخواهد او را از مقامش دور سازد.
میلیس میرزا احمدوف از منعقدان حکومت موقت قرقیزستان محسوب میشود و از جمله با طرح ورود نیروهای پلیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا به شهر اوش آشکارا مخالفت میکند. جزئیات بیشتر درباره تظاهرات پشتیبان‌های میر شهر اوش و تقاضای آنها از رئیس جمهور نوروز اتومبوی و در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک میراسرار فرغانی.
اعتراضگران از روز اتومبوی و تقاضا کردند که میلیس میرزا احمدوف را از مقامش برکنار نکند و خودش به استعفا برود.
میرزا احمدوفتون بگوکوکنده شال میره.
با گفته این مرد کارهایی که میرزا احمدوف جهت آبادانی شهر اوش انجام داده است قابل ستایش می باشد و افزود حکومت موقت روز اتومبوی به حق ندارد که این شهردار را به استعفا فرستد. گلناره قادرعلیوا یک ساکن ناحیه قراسوی ولایت اوش می گوید با گفته این زن اگر میلیس میرزا احمدوف جرمی داشته باشد پرزیدنت اتومبایوا باید جرم او را در نزد مردم کشورش اعلان کند. ولی روشن غفوروف که خود را دیدبان حقوق بشر معرفی کرد معتقد است که اگر حکومت روزا اتومبایوا برای از مقامش برکنار کردن یک نفر شهردار قادر نیست پس این حکومت هرگز در میان مردم اعتبار پیدا نخواهد کرد.
حکومت میلیس ایشتن آلالباسه آنجار حکومت ایلدن آلدنده ده ابرو کتر.
در همین حال فرید نیازوف رئیس دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان ابراز داشت که پرزیدنت روزا اتومبایوا برای از مقامش به استعفا فرستادن میلیس میرزا احمدوف امر صادر نکرده است. یادآور میشیم که میلیس میرزا احمدوف 40 سال داشته در زمان سلطنت قرمانبک باقیف از حزب اقجال دپوتات پارلمان انتخاب شد. بعد باقیف وی را رئیس شهر اوش تعیین نمود. میلیس میرزا احمدوف یکی از مخالفان ورود مشاوران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان می باشد. شهردار اوش روز پنجشنبه به منظور ملاقات با مقامات این سازمان بین المللی به بیشکک آمد ولی نیروهای مخصوص زودعمل وزارت داخله وی را استقبال گرفتند. گفته می شود که به دلیل تلاش محافظانش میلیس میرزا احمدوف از محاصره نیروهای انتظامی خود را نجات داد. با گفته شهردار اوش در پس وی مردم زیاد می ایستد و اگر این مردم استعفای او را طلب کند بدون مخالفت از مقامش استعفا خواهد داد. شهردار اوش به نشریه روسی کمرسند گفته است که حکومت موقتی روزا اتومبایوا را اعتراف نمی کند و امرهای صادر کرده پرزیدنت کشورش یگان پایه حقوقی را صاحب نیستند. با نوشته این نشریه روسی میرزا احمدوف همچنین ازبک تباران اوش را در تجاوز به استقلالیت قرقیزستان متهم کرده است. با تأکید او بعد تلاش های زیاد شهرداری برای قرقیزها و ازبک های اوش دوباره فضای وحدت و همگرای فراهم آورده شد. میلیس میرزا احمدوف نیمه روز جمعه بعد بازگشت از بیشکک در نزد طرفدارانش حاضر شد و را نایب نخست وزیر ازمبک بکنظرف همراهی کرد. با گفته شهردار اوش در بیشکک کرسی چند وزارت را برایش وعده کردند ولی وی به این وعده ها راضی نشد. نیمه روز اعتراضگران پراکنده شدند. اما عده از نمایندگان دایره های سیاسی قرقیز به استعفا رفتن شهردار اوش میلیس میرزا احمدوف را عامل اساسی برقراری ثبات در ولایت اوش ارزیابی کردند. از جمله ادل بیسالف رئیس حزب ایکول ال گفته است که به حکومت مرکزی اطاعت نکردن شهردار اوش تهدید به یکپارچگی قرقیزستان است. با تاکید رئیس حزب ایکول ال اگر روزا اتومبایوا بعد پخش اظهارات میرزا احمدوف وی را به استعفا نفرستد اعتماد مردم به این حکومت زیر سوال خواهد ماند. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تظاهرات جانبداران میری شهر اوش واقع در جنوب قرقیزستان. شنوندگان ارجمند مطالب برنامه را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org
سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.tg این نشانی سامانه اینترنتی ماست. بکران بیاد همراه ببینیم که خوانندگان وبسایت درباره مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی میکند.
تای روزهای اخیر موضوع سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه و ملاقات او با همتای روسش دمیتری مدودف در مرکز توجه خوانندگان تارنمای آزادی است. نتایج این ملاقات در بحث‌های خوانندگان به طور مختلف بهاگذاری شده است. فوزال میگوید ما امید داشتیم که این ملاقات مناسبات روسیه با تاجیکستان را بهتر میکند، اما این طور نشد. انوش نوشته است که ملاقات دو پرزیدنت جز منافع روسیه دیگر هیچ چیز را به دنبال ندارد، اما سفر نظر خوشبینانه دارد و میگوید در هر صورت تلاش برای تحکیم روابط با روسیه به فایده تاجیکستان است. احمد با اشاره به روسیه مینویسد که طبیعت کشورهای استعمارگر هرگز تغییر نمیکند و آنها با کمترین امتیاز بیشترین برد را میخواهند. یک خواننده گفته است که روسیه باید سیاست خود را نسبت کشورهای آسیای مرکزی تغییر بدهد و از دیپلماتیای نظامی دست بکشد. همچنین در بخش بلاگستان صفحه اینترنتی در زیر مطلب تحت عنوان فرهنگ تازگی در بازارها خوانندگان بحث جالب کردند. امیر در این بحث شکایت کرده است که فروشنده های دکان های خوراکواری تاجیکستان به تازگی اهمیت نمیدهند و مواد غذایی را به دستپوشک رزینی میفروشند. اما رشید نوشته است که نباید تاجر و فروشنده ها را چون افراد بیمار و سرچشمه مریضی دانست. آزاده میگوید پوشیدن دستپوش رزینی برای فروشندگان مواد غذایی حتمی است و خریدار نیز باید از فروشنده تازگی را طلب کند. وی چنین نظر دارد که یکی از سرچشمه های بیماری ها این است که در بازار و مغازه های کشور مواد غذایی به رعایت تازگی و گیگیینه فروخته می شود. شنوندگان گرامی، شما را هم به صفحه اینترنتی آزادی می خوانیم. اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg سر بزنید و نظر خود را بنویسید.
تشکر افراسیاب. نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه.
اما با این گزارش این نشری مجله خبری در بامداد روز شنبه 21 آگوست سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما از نزد رادیوهای خود دور نروید، شما را برنامه های جالبی دیگر انتظارند.
چشمه دور ای دل مانم دی بلور ای دل از چشمه